پیش می رفت. اما وقتی که به یاد می آورد که گام دوم شرطش به سلامت گذشتن از این مرحله است، خودش را کنترل می کرد. کم کم کنترل کردن خشم و عصبانیت برایش آسان تر شد.
از خواهم مادرشم، ندیدم اتون.
بایدم نبینی با آن چشمان وزخگونت. کورست تو بهتر راه می رود جوان.
گفتم که من شرمسارم، مرا ببخشید. اجازه بدهید بفرمایید.
این چیست؟
این سکه از آن شما.
بابت چه کاره به من سکه می دهی؟
بابت همین توهین و دشنامی که به من دادید. گفتید چشمانت وزغگونه است، کور است و بهتر می رود.
پس مجنونم هستی جوان؟ یعنی اگر من باز هم به تو دشنام بدهم، تو سکه دیگری به من می دهی؟ من دشنام های بلدم که هر کدامشان چند سکه قیمت دارد جوان. بدهم.
خیر خیر، فلحال آخرین سکه‌ام بود. اگر نسیه دشنام می دهید یا رایگان من می شنوم.
مگر من مثل تو مجنونم که بدون بها دشنام هایم را حرام تو کنم؟ برو جوان. تو با
چه میبینم؟ تو؟
بله استاد، خدمت رسیدم.
چه زود یک سال گذشت.
همینطور است که میفرمایید. استاد من دستورتان را اجرا کردم.
بسیار خوب، میتوانی برویم.
بروم؟ پس گام بعدی چه میشه استاد؟
شتاب مکن جوان، تو تازه از برداشتن گام نخست فارغ شده ای. شک نکن که اگر گام نخست را به درستی برداشته باشی، نوبت گام های بعدی هم خواهد رسید.
هرچی شما بفرمایید استاد. با اجازه، پس من زحمت را کم می کنم.
خیر پیش فرزندم. راستی؟
بله بله استاد، بله.
برایت مقدور است که به بازار بروی و مقداری گندم بخری؟
البته استاد، هر امری داشته باشید من انجام میدم.
سپاسگزارم. اندکی درنگ کن تا من بهای گندم را بیاورم. اندکی درنگ.
چشم استاد.
مستحق، کمک کنید. در راه خدا با من کمک کنید. آهای جهان باید بستن.
بفرمایید پدر جان.
کر هستی؟ نشنیدی که از تو کمک خواستم؟
خیر شنیدم، میخواهم کمک کنم، اما فعلا سکه ای ندارم که به شما کمک کنم. عذر خواهم.
آهای ابله نادان، ای چشم مزقی، من به تو میگویم در راه خدا کمک کن و تو میگویی نمیتوانم. براستی ابلهی، من به تو سخنان درشت میگویم و تو میخندی.
سبب خندم این است پدر جان که من سال گذشته وظیفه داشتم که به هر کسی که چون خودتان به من سخن درشت و دشنام میداد سکه هم بدهم، اما اکنون میتوانم به رایگان بشنوم.
مرحبا فرزندم، مرحبا، مرحبا فرزندم، مرحبا.
استاد شما هستید؟ با این لباسهای مبدل و چهرهی که تغییر داده اید خودتان را نشناختم.
آری فرزندم، خودم هستم. من میخواستم تو را بیازمایم تا ببینم که گام نخست را و درستی برداشته یا خیر. حال دانستم که گام نخست را به استواری برداشته ای. فردا به مدرسه بیا تا درباره گام بعدی با هم صحبت کنیم. فرزندم، یا یادت باشد که این راه طولانی است، سختی های بسیاری هنوز باقی است.
سپاسگزارم استاد، با کمک خودتان و یاری خداوند گام های بعدی را هم برخواهم داشت.
من بسیار امیدوارم فرزندم، امیدوارم.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکی شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در صدر هیئت عالی رتبه عازمه قطر شد. امیر خان متقی روز پنجشنبه در صدر هیئتی شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های معارف، بهداشت، مالیه، نهادهای امنیتی و بانک مرکزی طالبان عازم قطر شد. سرپرست وزارت خارجه طالبان قرار است این سفر با نمایندگان اتحادیه اروپا و آمریکا درباره مسائل سیاسی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ی افغانستان از طرف آمریکا گفتگو کند. کشورهای غربی از جمله آمریکا با بهانه‌های مختلف سرمایه‌ها و دارایی‌های افغانستان را بلوکه کردند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در این حال می‌گوید این دولت با آمریکا دشمنی ندارد. امیرخان متقی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت در دوحه قطر با طرف آمریکایی درباره لغو توقیف دارایی‌های افغانستان از طرف این کشور و باز کردن صفحه جدید در روابط دو طرف گفتگو خواهد کرد. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان افسود هیچ توجیه واقعی برای به رسمیت نشناختن این دولت از طرف کشورها و جامعه جهانی وجود ندارد. یکی از نمایندگان جامعه هزاره افغانستان از طالبان خواست دولت فراگیر در این کشور تشکیل دهد. جعفر مهدوی یکی از نمایندگان جامعه هزاره در دیدار مقامات ارشد طالبان در کابل از طالبان خواست دولت فراگیر تشکیل دهند و تمام مکاتب و مؤسسات آموزشی دختران را بازگشایی کنند. مهدوی گفت امیدواریم در هفته‌ها یا ماه‌های آینده شاهد تشکیل یک دولت فراگیر متشکل از نمایندگان همه احزاب و گروه‌های افغانستانی باشیم. سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در وین و دروغ پردازی های ضد ایرانی نماینده رژیم صهیونیستی پاسخ داد. در جریان برگزاری نشست شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد اجرای برجام، نماینده رژیم صهیونیستی اتهامات و ادعاهای بی‌اساسی را مطرح کرد که در پاسخ محمد رضا غایبی، سرپرست نمایندگی دائم ایران در وین گفت این اولین بار نیست که نماینده رژیم اسرائیل با ارائه یک داستان ساختگی طولانی و کسل کننده در مورد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران وقت ارزشمند شورای حکام را می‌گیرد. غایبی افسود بهتر و جالب‌تر این بود که نماینده رژیم صهیونیستی بر جای دروغ پردازی در قبال جنایات وحشیانه این رژیم در منطقه، برنامه هسته‌ای مخفی و بمب‌های هسته‌ای رژیم اسرائیل یا ماجرای هدفگیری و حملات تروریستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یا ترور دانشمندان هسته‌ای سایر کشورها حرفی می‌زد. سرپرست نمایندگی دائم ایران در وین در ادامه با موسیقانه خواندن این موضوع که رژیم اسرائیل که طرف هیچ معاهده خلع سلاحی و کنترل تسلیحاتی نبوده و حاضر نیست تمامی تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت موافقت‌نامه‌های پادمان‌های آژانس قرار دهد گفت این رژیم چنان گستاخ شده است که واقعیت‌ها را دستکاری کرده و سایر اعضای NPT را موضع می‌کند. گروه‌های سیاسی درباره توطئه واشنگتن برای وارد کردن عراق به مرحله آشوب و بی‌ثباتی و پیش بردن اوضاع و سوی ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق هشدار دادند. فارس شاکر عضو ائتلاف فتح عراق در سخنانی اظهار کرد آمریکا برای ایجاد آشوب و فتنه انگیزی در عراق با هدف درگیری شیعی شیعی و دور کردن طرف‌های مخالف حضور نظامیان آمریکا در خاک عراق تلاش می‌کند. محمد السهیود عضو ائتلاف دولت قانون عراق نیز گفت عراق دیگر به حضور نظامیان آمریکایی در خاک خود نیازی ندارد و همگان از توافق و مصوبه اخراج نظامیان از عراق تا پایان سال جاری میلادی اطلاع دارند. از این رو هیچ گونه توجیهی برای تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد. محسن السعیدی عضو جنبش حقوق عراق هم تصریح کرد توطئه‌ای با هدف تداوم حضور نظامیان آمریکایی در عراق در جریان است، در حالی که عاملان این توطئه هیچ صلاحیتی برای اتخاذ چنین تصمیماتی علیه ملت عراق ندارد. مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکا از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی را درباره خروج این نیروها تصویب کرده است. منابع نظامی از هدف قرار گرفتن یک کاروان دیگر اردوی تروریست آمریکا در جنوب عراق خبر دادند. منابع نظامی عراق روز پنجشنبه اعلام کردند این کاروان لوجستیک اردوی تروریست آمریکا در منطقه اللحیث ولایت البصره در جنوب عراق هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش گروهی به نام سرایا اولیاء دم مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته و اعلام کرد از این عملیات فیلم برداری شده و تصویر آن به زودی پخش می شود. با جان باختن 34 پناهجو در کانال منش در مسیر عزیمت به خاک بریتانیا، پاریس و لندن وارد جنگ لفظی شده و یکدیگر را متهم کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا بر مسئولیت مشترک دو کشور در ارتباط با این بحران تاکید کرد و گفت نباید از اوضاع برای اهداف سیاسی بهره برداری شود. صدر اعظم بریتانیا نیز بر درخواست این کشور از فرانسه برای موافقت با ایجاد گزمه‌های پلیسی مشترک در سواحل کانال مانش تاکید کرد و گفت که این حادثه نشان داد تلاش‌های مقامات فرانسوی برای گزمه در سواحل این کشور تا چه حد ناکافی بوده است. جانسون افسود بریتانیا با مشکلاتی برای متقاعد کردن برخی شرکای خود به ویژه فرانسه مواجه است تا کارها به گونه‌ای انجام شود که شرایط ایجاب می‌کند. فرانسه با درخواست بریتانیا برای اعزام نیروهای مرزی و پلیس برای تشکیل گزمه‌های مشترک مخالفت کرده و دلیل آن را نگرانی از تبعات حاکمیت ملی خود دانسته است. مکرون همچنین خواستار نشست فوق‌العاده وزرای دولت‌های اروپایی و تخصیص فوری بودجه برای آژانس محافظت از سرحدات اتحادیه اروپا یا فرانتکس شده است. 34 پناهجو پس از واژگونی قایق آنها هنگام عبور از کانال مانش از مبدأ فرانسه و بریتانیا جان باختند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد تا زمانی که موضوع دارایی‌های دیپلماتیک فدراسیون روسیه حل نشود، مسکو و واشنگتن نمی‌توانند روابط خود را عادی کنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در نشست توجیهی سیاست خارجی این کشور با بیان اینکه اموال دیپلماتیک روسیه تا سالهای 2016 تا 2018 توسط مقامات آمریکایی توقیف شده است تأکید کرد ما خواهان بازگرداندن زمین‌ها و ساختمان‌های دیپلماتیک خود هستیم. و اظهار داشت ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا وضعیت مناسبات غیر دوستانه را به نحوی معکوس کرده و در تماس‌های خود با مقامات آمریکایی بر غیر قابل قبول بودن چنین اقدامات تهاجمی تأکید کنیم. پیشتر یک منبع دیپلماتیک گزارش داده بود که روسیه قصد ندارد اموال دیپلماتیک گرفته شده از خود در آمریکا را بفروشد. بنابر اظهارات زاخاروا از 29 دسامبر 2016 مقامات آمریکایی 6 شایعه دیپلماتیک متعلق به فدراسیون روسیه را که در وزارت امور خارجه ایالات متحده ثبت شده بود توقیف کردند. سرگئی کاشلوف مشاور سفارت روسیه در آمریکا گفت روسیه خواستار جبران خسارات ناشی از اموال دیپلماتیک توقیف شده در ایالات متحده است. و با ادامه تنش‌ها و ناآرامی سیاسی داخلی در جزایر سلیمان، دولت استرالیا از اعزام نیروهای نظامی به این جزایر خبر داد و همزمان سفارت چین در این کشور نیز در این خصوص ابراز نگرانی جدی کرد. اسکات موریسون، صدر اعظم استرالیا، در پاسخ به درخواست دولت جزایر سلیمان، روز پنجشنبه با اعلام اعزام 70 نیروی پلیس و اردو به این کشور، مدعی شد که نیروها در جزایر سلیمان امنیت و ثبات ایجاد خواهد کرد. خشونت‌ها در جزایر سلیمان از روز چهارشنبه آغاز شده و معترضان در تلاش برای پایین کشیدن مناس سوگوار صدر اعظم از قدرت و ساختمان مجلس در هنایرا مرکز جزایر سلیمان حمله کردند. هرچند تظاهرات در ابتدا آرام بود اما به تدریج به خشونت کشیده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خالق خوبی ها و زیبایی ها، عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. حال دلتان چطور است؟ امید که هر جایی هستین و صدای ما را میشنوید خوب و صحتمند باشید و همدم همیشگیتان کتاب باشد. و انیس تنهایی امروز خوش آمدید. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب 100 دست لباس نوشته الانور استس را خدمتتان معرفی کنیم. مترجم این اثر جلیل یاریست و انتشارات اختر آن را چاپ و منتشر کرده است. کتاب 100 دست لباس نوشته الانور استس داستان دختر نوجوانی به نام واندا پترونسکی است که با خانواده لهستانی تبار خود در یکی از شهرهای آمریکا زندگی می کند. خواندن این داستان ما را به یاد این بیت زیبا از سعدی می اندازد: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. در این داستان با کودکی آشنا می شویم که به سبب فقر و نداشتن لباسهای زیبا با تمسخر همکلاسی هایش روبرو می شود. اما او همه نامهربانی هایشان را می بخشد و به آنان عشق هدیه می کند. سالها قبل دختری با الانور استس همکلاس بوده که همواره یک لباس بتن می کرده و به همین سبب همسنفی هایش را رشخند می کردند. الانور هرگز این بدرفتاری را فراموش نکرده و سالها بعد داستان 100 دست لباس را نوشته که همچنان برای کودکان دوست داشتنی است. این داستان در سال 1945 جایزه نشان نیوبری را دریافت کرده و در سال 2007 یکی از 100 کتاب منتخب معلمان انجمن آموزش ملی آمریکا شده است. عزیزان، با هم قسمت کوتاهی از کتاب 100 دست لباس را می شنویم.
مادلین و پگی جرأت نکردن در خونه سونسانو بزنن یا ازش سراغ خانواده واندا رو بگیرن. به راهشون ادامه می دادن که یوهو پیرمرد جلوشون سبز شد. سونسان همه چیش زرد بود. خونه، گربه، شلوار، سیبیل آویزون و موهای ژولیده‌اش. دخترها خودشونو کنار کشیدن و رد شدن. کمی که دور شدن پگی داد زد:
آقای سونسان، میدونین خانواده پترونسکی کجا رفتن؟
سونسان برگشت، مکسی کرد و سرشو تکون داد. زیر لب کلمات نامفهومی گفت. بعدم راهشو گرفت و رفت. دخترها که ترسیده بودن دویدن پایین تپه. به خیابون اصلی ده که رسیدن، وایسادن تا نفسی تازه کنن. مادلین احساس میکرد دیگه هیچی تو دنیا خوشحالش نمیکنه. چون هر بار میخواست بابت چیزی شاد شه، یادش میومد واندا به خاطر اذیت دوستا و سکوت خودش رفته. پگی گفت:
چی کار میشه کرد؟ واندا دیگه رفته. اصلا شاید نقاشیاشو از رو سوال جوابای ما الهام گرفته. وگرنه ممکن بود برنده نشه.
این فکر باعث شد کمی از عذاب وجدان پگی کم شه. اما مادلین بازم ناراحت بود. شب تا صبح خوابش نبرد و به اتفاقای دیروز فکر کرد. مادلین از بس فکر کرد کلافه شد. بالاخره توی تختش نشست و تصمیم مهمی گرفت. این که دیگه در برابر آزار دیگران سکوت نکنه. حتی اگه به قیمت پایان دوستیش با پگی تموم بشه. مادلین حس می کرد بزرگترین تصمیم زندگیشو گرفته.
در این لحظه همراه شوید با همکار کارشناسمان جناب آقای دکتر مرتضی حسینی شاه‌ترابی و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران، همراهان و دوستان گران قدر و گرامی. درباره تفاوت‌های خاطره و دلنوشته گپ زدیم. اما خاطره چی است؟ خاطره در کامل ترین شکل خودش یک تعداد رخداد است که در گذشته رخ داده، یک تعداد رخداد و تجربه که مربوط به زندگی گذشته شخص میشه و حال شخص او را بیان میکنه. بنابراین خاطرات از مشاهده ها و یاد داشته ها، محفوظات آدمی میآید. با یه اوصاف میشه گفت که خاطره یک پدیده است که چند تا ویژگی داره. اول ویژگیش این است که مربوط به گذشته است. یادی از گذشته را در دل خودش داره. مربوط به آینده نمیشه. دوم، مشتمل بر حادثه یا صحنه یا حالتیه. یک رخداد یا یک تصویر یا یک حال ویژه و خاصی است که برای این آدم اهمیت داشته در گذشته. سوم، رنگ احساس و عاطفه در بیشتری از این خاطرات دیده میشه و اصلا خاطره به این سبب در ذهن میمانه که با احساس و عاطفه صاحب خاطره پیوند خورده، یک تأثیر روانی گذاشته در جان این صاحب خاطره. دیگری که متکی و متوقف بر مشاهده است، حضور، یعنی که صاحب خاطره در ای رخداد، در ای خاطره حضور داشته، حضور مستقیم. و اضافه همه مطلب ها این که یک ظرف زمان و مکان مشخص داشته، یعنی در یک جای مشخص، یک وقت مشخص این خاطره رخ داده. تمام اینا را که داشته باشه میشه یک خاطره. اما این که اجزای سازنده یک خاطره چی است، باز گپ خواهیم زد. این اندازه که گفتم از ویژگی های خاطره است. سلامت و کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی که دیگر نمیتوانست تحمل کند گفت: اجازه نمیدم به خانوادم تو این کنید. اون بچه‌ای که شما ازش حرف میزنید وقتی بزرگ بشه خیلی خوب میفهمه اصالت چیه و پدر بزرگش چه آدم اصیلی بوده. اون بچه برعکس شما حتما میفهمه اصالت به پول نیست و کسی که نون بازوشو میخوره هم اصیله. آقا خشایار گفت: به هر حال میدونستم آب ما توی جوب نمیره. اگه اصرار نگار نبود هیچ وقت اجازه نمیدادم اینا مرا تشریف بیارید. درسته که تو الان صاحب همه چیز هستی، پول و مقام داری، اما اینا به درد دختر من نمیخوره. آب اینا رو دخترم داره. من میدونم تو اگه چشمت دنبال پول من نباشه دنبال اعتبار این خانواده ای. مانی گفت: خوشبختانه قدر اعتبار دارم که نیازی به اعتبار شما نداشته باشم. اصلا به خودتون زحمت ندادید در مورد من و خانوادم تحقیق کنید. بله، شما نسل به نسل پولدار بودید، بدون هیچ زحمتی هم به همه چیز رسیدید. اما این چه لذتی داره؟ شما خودتون چی دارین؟ اگه بهتون بگن شما تو این همه عمری که از خدا گرفتید چی به دست آوردین، چی میخواین بگین؟ همه چی از آبا و اجدادتون دارین، اما ما با تلاش خودمون به اینجا رسیدیم، با فکر و زور بازومون، همون چیزی که شما ازش بهره ای نبردین. آقا خشایار که بسیار عصبانی شده بود گفت: از همین الان ببین چطوری داری به من بی احترامی میکنی. میدونستم اینطوری میشه. از قدیم گفتن عاقبت گرگ زاده گرگ میشه. علی رضا گفت: شما انتظار داریم ما بشینیم و به توهیناتون گوش بدیم؟ برادرم حق داره، هر کی جای اون بود بدتر از اینا رو بهتون میگفت. به چرقی گذشته برادرمو به تمسخر میگیرین، در حالی که میتونستین از این قضیه و این همه سختی که برادرم کشیده تا به اینجا برسه نتیجه بگیرین که اون واقعا مرد زندگیه. میخوای دخترت رو بدید به یکی که اصلا نمیفهمه مردونگی چیه، مسئولیت چیه؟ میخوای دومادتون دستش تو جیب پدرش باشه؟ من واقعا نمیفهمم که شما چقدر اصرار میکنید طرفتون از همون پیدایشش پول دار باشه. نمیشه کسی با زحمت پول به دست بیاره. آقا خشایار گفت: همه چیز پول نیست، اما برای من اصالت خانوادگی خیلی مهمه. اگه از من بپرسن دامادت کیه، من چی بگم؟ بگم تو قبرستونا کار میکرده و باعث خنده مردم بشم؟ مانی گفت: من به گذشتم افتخار میکنم آقا. اگه اون گذشته نبود منم ازش درس نمیگرفتم و به اینجا نمیرسیدم. نگار که ناراحتی از چهرهش میبارید گفت: بابا شما دارین چی میگین؟ چرا اینجوری میکنی؟ قرار نبود اینجوری حرف بزنی؟ آقا خشایار گفت: باید بفهمی که اینا لقمه ما نیستن. تو اون همه خواستگار رو رد کردی برای اینکه با این خانواده وصلت کنی؟ نگار گفت: بابا چه ربطی داره؟ من با این خانواده خوشبختم، اونا رو دوست دارم. چرا به این فکر نمی‌کنی که آدمی که از بچگی کار کرده چقدر مسئولیت پذیره؟ اون با تلاش خودش تونسته دکتر بشه و به یه زندگی مرفه برسه. آقا خشایار عصبانی شد و گفت: تو روی پدرت وای میستی؟ اونا مهمترن یا من؟ من به خاطر آینده خودت میگم. درسته که اون از بچگی کار کرده، اما این واقعیت رو عوض نمی‌کنه. ما از نظر خانوادگی زمین تا آسمون با هم فرق داریم. ما حتی تو نشست و برخاست نوع حرف زدنم با هم فرق داریم. چرا این چیزها رو نمیفهمی دختر؟ مانی از جایش بلند شد، از بقیه هم خواست که خانه آقا خشایار را ترک کنند. مادر نگار که تا آن موقع سکوت کرده بود گفت: ببخشید، من فکر نمی کردم کار به اینجا بکشه. آقا خشایار زیاده روی کرده، قرار نبود اینطوری صریح جواب رد بده. مادر مانی گفت: ما هم انتظار این برخورد بی‌ادبانه را نداشتیم. ایشون اگه مخالف بودن درست بیان میکردن دیگه، نیازی به این همه توهین نبود. مادر نگار گفت: من متاسفم، من عذرخواهی میکنم. مانی و خانوادهش خانه را ترک کردند و نگار که رفتن آنها را نگاه میکرد رو کرد به پدر و گفت بابا تو مانی رو خیلی ناراحت کردی، چرا این کارو کردی؟ چرا دلش رو شکستی؟ چرا؟ آقا خشایار گفت این حرفا رو باید میشنید. بابا تو از یه خانواده با اصل و نسبی، خانواده ما ریشه دار و بزرگن، اما اونا تازه به دوران رسیدن، خود دیدی. نگار فریاد زد و گفت شما فقط پول دارید، هیچی جز پول براتون مهم نبوده و نیست. بابا اگه این ثروت از پدرت برث نمی بردی هنوزم همینقدر پول دار بودی؟ هنوزم میگفتی ما اصیلیم؟ مگه اصالت یعنی پول؟ خیلی کار بدی کردی، جیگرم داره آتیش میگیره بابا، بد جوری دل اونا رو شکستی. تو فقط به فکر خودتی، میخوای پیش فامیلت باز بدی که دخترمو به کی شوهر دادم. اما بابا یادت باشه تا جون دارم نفس میکشم جز مانی با هیچ احد دیگه ازدواج نمیکنم، اینو یادت نره. این را گفت و به سرعت از خانه خارج شد. مادر به دنبالش رفت و هرچه صدایش کرد جوابی نشنید. نگار سوار اتومبیلش شد و به دنبال مانی به راه افتاد تا او را ببیند و از دلش در بیاورد. نمیتوانست جلوی گریه خود را بگیرد. آنقدر ناراحت بود که نمیدانست چه باید بکند. به حال و روز مانی فکر میکرد، احساسش و غرور جریه دار شدنش. هیچ چیز جز مانی برایش مهم نبود. حاضر بود هر کاری برای رسیدن به او بکند.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سفارش کرده و می‌فرمایند کودکان خود را دوست بدارید و نسبت به آنها مهربان باشید و به وعده‌ای که به آنها داده اید وفا کنید. خداوند بر هیچ چیزی خشم نمی‌گیرد آنچنان که به خاطر زنان و کودکان خشم می‌گیرد. خدا کند که همه ما از جمله افرادی باشیم که دست نوازشگر ما همیشه روی سر اطفال ما نیز باشد. به زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم، تقدیم اطفال نازنین سرزمین افغانستان میکنیم.
ای زیبا آفرین، ای مهربان ترین، ای که یاد نامت آرامش دهنده دلهای ماست، نامت بهترین نام هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به خورشید زیبا، سلام به این صبح زیبا، سلام به طفلای خونگرم و مهربان، سلام به کودکان خندرو، مهربانا، صبح زیبای خزانیتون بخیر. برای ما معلوم نیست که شما در کجای افغانستان زیبا برنامه ما را میشنوین. ما از شما دوریم، اما مهم است که دلهای ما به هم نزدیک است و شما را دوست داریم. همین اول برنامه شماره پیامک برنامه را برتان میگم که پیامکاتون را بر ما رای کنید. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. بیشتر اطفال از شنیدن قصه لذت میبرن و خوششان میه. ما هم همیلی میخواییم همراه شویم با خاله جان قصه گو و قصه ای امروز شهر بشنویم. با ما باشین مهربانا. دوستای نازنین سلام، خوب و خوش و سلامت هستین؟ آماده ی شنیدن قصه ی امروز ما هستین؟ بسیار خوب، من ماتلتان نمی کنم و قصه ی امروز شروع می کنم. در کوهستان های سرسبز و مرتفع زاغی زندگی می کرد به اسم دمسیا. یک روز صبح که دمسیا برای پیدا کردن غذا از خانش بیرون برامده بود، عقاب کلانی را دید که بالای کوه پرواز می کرد. دمسیا به طرف جنگل پرواز کرد، اما هنوز زمان زیادی نگذشته بود که متوجه شد کسی تعقیبش می کنه. او کسی نبود جز عقاب پیر که حسابی گرسنه بود و دنبال شکار می گشت. دمسیا سریع مسیر خودش را تغییر داد و به جای رفتن به سمت جنگل در جهت مخالف شروع به پرواز کرد. او شجاعانه و با تمام قدرتش پرواز میکرد. عقاب مدتی او را تعقیب کرد، ولی وقتی دمسیا به سمت منطقه خشک و بیابانی رفت، عقاب هم از تعقیب کردن دمسیا منصرف شد. زاغی رفت و رفت تا بالاخره قدرت و انرژیش خلاص شد و بیهوش روی زمین افتاد. دمسیای قصه ما بر مدت طولانی بیهوش بود. وقتی چشمای خود باز کرد، خودش روی تپه خشک و بی آب و علفی دید. هیچ درختی اونجا نبود، حتی یک گیاه خرد، و تنها چیزی که به چشم خورد بوته های خار خشک بود. دمسیا بد رقم تشنه شده بود. او نمیتونست حتی بالای خود تکان بده و پشت آب بگرده.
وای مردم از تشنگی.
اینجا تپه خشک است. خشک
یادی چی؟ این طرف ها کسی رست؟ تو کی هستی؟
من تپه خشک هستم. از دیدنت خوشحالم. یک موجود زنده بعد از مدت ها به اینجا آمده. و من بگو چی کمک میتونم برات بکنم زاخ؟
آخر فقط به من آبته. من خیلی تشنست باور کن.
زاخ اینجا آب نیست، میبینی که.
پس تو واقعا خیلی خشک هستی. خیلی
های درستا، ولی ما همیشه قسمی نبودم. یک زمان اینجا پر از درخت های سرسبز زیبا بود. پرندگان روی درخت ها آواز می خواندند، صدایشان کل جای شنیده می شد. رودخانه پر آبی از مابین تیر می شد. آب صاف و زلالی هم داشت.
اینایی که تو بگی اصلا باور کردنی نیست.
بله، نه فقط تو، بلکه هیچ کس دیگه هم باور نمی کنه که روزگاری اینجا سرسبز و پرآب بوده.
آخه چطور بشه؟ پس او همه سرسبزی چی شد؟
زاخ، او زمانی که من زیبا و سرسبز بودم، آدم های زیادی به اینجا آمدن و زندگی کردن و مردم شروع به قطع کردن درخت ها کردن که چی شوه که بتانن اینجا خانه جور کنن. درخت های زیاد قطع شد، باران کم تریان بارید، رودخانه ها کم آب شدن.
گر چقدر بد. خب بعد از او چی شد؟
تا زمانی که رودخانه و سرسبزی وجود داشت زاخ، مردم بودن، ماندن. اما کم کم با خوش شدن رودخانه و درخت ها کلگی از اینجا کوچ کردن. زمین ما خشک شد، حال دیگه هیچ درخت و گیاهی اینجا وجود نداره. فقط کمی چمن خوش شده و بوته خار اینجاست، میبینی که
خار؟ بله، واقعا با متاسف هستم. تو با چشم خودت شاهده نابودی و از بین رفتن خودت بودی.
بله
من با اینجا آمدم که جان من نجات به تو، با اصلا هم نمیدارستم که اینجا کجاست.
زاخ، جان خودت از دست کی نجات بدی؟ برم بگو.
قار، اصلا گپشم نزن، میترسم یک و قاب برای تحقیم میکد. خب من با اینجا آمدم چرا که میدانستم و قاب اینجا نمیایم.
چرا با اینجا نمیایم؟
قار، چون درخت اینجا وجود نداره و اقام دوست داره که روی شاخچه درخت بشینه.
همین
خاطر دیگه من رو تعقیب نکرد. اوه، اگر درخت اینجا بود حال دیگه من زنده نبود. و باور کن میخورد بره.
آی زاغی، چقدر خوب شد که بعد از این همه سال بر یکی مفید بودم.
اوه نه گپ نزن، تو حتی امیالی هم میدانی برای هر کسی مفید باشی. ما به خاطر تو بود که نجات پیدا کردم و حاضر هستم بر تو هر کاری که میتانم انجام بدم.
زنده باشی.
اما دست تابستان ما و دوستای با اینجا بیاییم.
خب بعدش چه اتفاقی میفته ها؟
قار، خب باید صبر کنی و منتظر باشی تا ببینی که چی میشه. برات قول میدم که پس میایم. خب دیگه تپجان.
بله.
اماندگی برابر، اما احساس میکنم که دیگه شیوه پرواز کردن رو داشته باشم. ما دیگه باید برو با امان خدا.
برو زاغی جان، برو با امان خدا زاغی.
خشک بعد از گپ زدن با دمسیا خیلی خوشحال بود و حالش خیلی بهتر شده بود. او هر روز به حرفهای دمسیا و قولی که داده بود فکر میکرد. گاهی وقتا با خودش فکر میکرد که اگه دمسیا پس نیاید چی؟ ولی او فقط میتونست که صبر کنه و منتظر بانه. تابستان خلاص شد و با آمدن پاییز بارندگی ها شروع شد. یک روز تپه خشک تعداد زیادی زاغ دید که به سمتش می آمدن. بله، یکی از اونو دمسیا بود که به سمت تپه آمد.
خواهر سلام، مرا میشناسی؟
بله که میشناسم، تمام این مدت به تو فکر میکردم.
من منتظر باران بودم و محضی که باران بارید من آمدم. خواهر
زاغی، تو و دوستایت بر کار خاصی آمده؟
خواهر بله، من و دوستایم دانه ها و مزرعه از جنگل با خود ما آوردیم. میخواییم که کلی دانه ها و مزرعه را در تپه پخش کنیم. اونا با باران جوانه میزنن و روز به درخت‌های بزرگ تبدیل میشن.
واقعا یه اتفاق میفته زاغی.
بعده مطمئن باش که با بارش باران این دانه ها جوانه میزنن و رشد میکنن.
چقدر
ما دوباره بیاییم و بدرهای بیشتری با خود بیاریم.
زنده باشی.
یک روزی ببینی که دوباره سرسبز شدی و دیگه خشک نیستی و دوباره یک کود از موجودات با اینجا بیاین و زندگی میکنن. خوشحال باید باشی.
یعنی میشه با آرزویم برسم؟ تو زاغی بسیار مهربان و دوست داشتنی هستی.
قار تشکر از لطفت.
از اون روز به بعد دمسیا هر وقت که میتانست دانه و بذر میآورد و روی تپه پخش میکرد. او سال باران خوبی بارید و همه بذرا و دانه ها جوانه زدند و رشد کردند. دمسیا و دوستاش دانه های مختلفی همراه خودشان آورده بودند که بعضی از اونا تبدیل به درخت و بوته شدند و بعضیشان هم تبدیل به درخت هایی شدند که
روز به روز کلانتر می شدن. تپه خشک کم کم سبز و سبزتر شد و موجودات کوچک و بزرگ بر زندگی به اونجا آمدن. تلاش های دمسیا زندگی دوباره‌ای به تپه خشک داده بود. یک روز دمسیا و بچه هاش به پیش تپه آمدن.
قار نوکسیا بیا بریم ایسو بازی کنیم.
قار اینا چوچایم هستم. ما احتمالاً اوقدر عمر نمی کنم که ببینم این نیالا تبدیل به درخت های بزرگ و ترومنده شدن. برای همه چوچای خودم به اینجا آوردم تا تو را ببینن. مدت طول میکشه تا اینجا تبدیل به جنگل بزرگ و سرسبز شوه، ولی وقتی اتفاق بفته و تو سرسبز شوی چوچای ما اینجا زندگی خواهد کردن. اما تو باید به من قول بدی که مراقبشان باشی.
زاغ مطمئن باش که همیشه مراقبشان هستم. مگه میشه تو و محبتایت فراموش کنم؟ بله نمیشه محبتت فراموش کنم. زاغی که تپه خشک تبدیل با یک جنگل سرسبز کن.
دوستای عزیز و مهربانم، تشکر که امروز در برنامه شاپرک در کنار ما بودین و امیدوارم که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. فردا باز مهمان خانه‌هایتان میشیم. تا فردا خوش و شاد باشین. با ما خدا.
و زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از همه علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه این برنامه را شننده باشند.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نمید.
بنام خدا. علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپای برو کتاب چند. آن توهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. خدا را شکر که توفیق دست داد تا سلامی را خدمتتان برسانیم. سلام و لحظاتتان قرین خوبی. برنامه پند پیران است و لحظاتی که قرار است به تجربه تجربیات ناب بگذرد، تجربیاتی که از دل اندیشه های بزرگ تمدنی و فرهنگی برای من باقی مانده است. شاکر باشیم که خدا ما را وارث گنجینه و ادب پارسی کرد، گنجینه و ادبی که بزرگان بیشماری در آن درخشیدن گرفتند. کسی نیست که جهان وطنی فکر کند و به مولوی و سعدی و حافظ و خیام و غیره افتخار نکند. ما هم افتخار میکنیم و از دل این افتخاراتمان برنامه ای را با وام گرفتن از حکایات سعدی و اوفی تدارک دیده ایم و تقدیمتان میکنیم. حکایت امروزمان که کاریست از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرگان حقشناس نام دارد. هزار بار تقدیم.
دارم که این سوار مرا شناخته است. نمیدونم کجا باید پنهان شوم. با اینکه دستاری بر سر بسته و چپالی بر دوش دارد.
آجا هستم.
برای آوردن جرعه آبی به پشت آن تپه خاکی میروم.
تو فضل نیستی؟
نه، من از کاروانیان هستم که به سوی بغداد میرویم.
اشتباه نمی کنم. تو فضل هستی که حاکم کسانی را برای دستگیریت مأمور کرده است. تو را شناختم فضل.
از من چه می خواهی؟
می باید که تو را به دربار حاکم ببرم.
دست از من بدار. هی برو.
تو می بینی حیوان ترسیده است؟ چون توفانی
آل باش تا برگردم. چشمانش باز شود و اتباند اصف را برپا کند. بیترس کلبه آنجاست. آری بهترست به این کلبه برمم.
کیستی مرد؟
من به تو پناه آوردم.
چه کسی دنبال توست؟
سواری در کاروان است که مرا رها نمی کند. چند ساعتی مرا پنهان کن تا کاروان دور شود.
برو بالای سقف اتاق بنشین و نفسی دار.
خداوند تو را اجر دهد.
تعجیل کن تا نیامده است.
سلام پیرزاد.
علیکم السلام. چی میخوایی مرد؟
امروز سیدی به دام انداختم که برایم بسیار فایده داشت. ناگاه از فرصتی سود جست و از دست من برفت.
چرا به خانه من آمدی؟
انداشتم که به تو پناه آورده است.
نه، کسی در
در این خانه کیست پیرزاد؟ صدایی شنیدم.
واقعی برای برادرزادم روی داده است. به دریا رفته بود که در بین راه دزدان او را برهنه کردند. از تو شرم دارد که به حضور برسد.
جامه من را به وی بده تا بپوشد.
چند روزی است که گرسنه است و طعامی نخورده.
چه میتوان کرد؟
اگر لطف کنی و این انگشتر را در بازار بفروشی، می توانی طعامی بیاوری تا بخورد و جامه بپوشد. آن وقت به خدمت تو برسد.
انگشتر را بده تا به بازار بروم. به زودی خواهم آمد.
ای مرد، تو آن مرد گریخته هستی؟
آره.
صدای آن مرد را شنیدی که چه گفت؟
آری، او باز خواهد گشت.
حال خانه مرا ترک کن که گرفتار خواهی شد.
میدانم، میباید مکانی پیدا کنم تا این قائله ختم شود.
ناامید نباش،
خداوند تو را حفظ کند پیرزال. خدا نگهدارت.
خدا پشت و پناهت باشد.
در مجاورت این روستا خانه ای را می شناسم. بازرگانی است که روزی شاگرد من بود و او را حمایت کردم. راه زیادی تا آنجاست. می توان در مکانی امن بیاسایم و بامداد به خانه بازرگان بروم. آری. که کسی باشد و جرعه آبی مرا میهمان کند. سلام مرد. سلام مرد.
سلام، از کجایی و اینجا چه میکنی؟
مسافری هستم غریب که از کاروان دور ماندم.
داخل شو. مرا نمیشناسی؟
خدایا، تو مأمور حاکم نیستی؟
مرغ با پای خود به داخل قفس آمد.
میخواهی با من چه کنی؟
چطور به اینجا آمدی؟
سرگردان کوی و صحرا بودم و سواری دست از من بر نداشت. در خانه پنهان شدم و قصد داشتم فردا به خانه دوستی بروم.
جسر از خانه من بروی؟
آری برادر، آری.
بنشین و خستگی بگیر، تعامی بخور و آبی بنوش.
تعام زندگان خورم یا تعام کشتگان؟
تعام زندگان.
تو از جانب حاکم میباید مرا دستگیر و به او تحویل دهی.
آزردن تو سزاوار نیست.
با من چه خواهی کرد؟
دو سه روز تو را مهمان خواهم کرد و گرامی می‌دارم. پس از آن خانه ام را ترک کن و هر کجا که می‌خواهی برو. و من همچنان در پی تو هم.
این از بزرگواری توست.
میدانی که من همچنان در طلب تو هم و رهایت نخواهم کرد.
آری.
همچنان در گریز باش و خود را از من پنهان.
به سرای دوستی خواهم رفت تا مرا پناه دهد.
او کیست؟
کسی که سالها با او زندگی کردم.
باشد که تو را نگاه دارد.
به امید پروردگار.
سرانجام فضل را به دام انداخت.
امیرمان به سلامت باشند، فضل را به حضورتان آوردم.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
بنشین. فضل، آیا میدانی با ما و نزدیکان ما چه کردی؟ سعی در برانداختن ما داشتی که به سرانجام نرسید و متواری گشتی.
آری، از سلطان طلب عفو و بخشش دارم.
به سمع ما رسید که در سرای بازرگانی پناه گرفتی و او تو را به مأمور تسلیم کرد.
آری یا امیر.
او چند روز به خانه من پناه آورد و حال اقرار می کنم که او را گرامی داشتم تا به جای دیگر بگذرد.
اگر چنین نکرده بودی مستحق تربیت ما نبودی و از تو دلگیر می شدیم.
بزرگواری و بخشش شما ورد زبان همگان است.
آن بازرگان کیست و چه می کند؟
او از شاگردان فضل بود و در حق او محبت نموده بود.
حق استادی فضل را نشناخت و او را تسلیم تو کرد؟
آری سرورم، آری.
دستور می دهیم که او را از شهر بیرون کنند. که لعیم و بدعهد را در ملک ما جایی نیست.
بازرگان مستحق تنبیه بیشتری می باشد؟
آری، آری. او نمی باید استاد و یار دیرینه اش را به سادگی بفروشد.
من از امیرمان طلب عفو و بخشش دارم، بدان جهت که در حق چنین مردی بخشنده مخالفت روا داشته و سعی در براندازی او کردم.
من تو را عفو کردم فضل، تو نیز مرا